أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبحث این بود که از نظر ادله خاصه هم میتوان استدلال کرد بر اینکه مسئله جهاد جزء اختیارات ولی امر معصوم است. برای این جهت عرض کردیم که هم از طریق قرآن شریف میشه این مطلب رو استفاده کرد، هم از طریق روایات. اما بحث قرآنی به این ترتیب وارد شدیم که عده‌ای از آیات مبارکه دلالت بر اصل وجوب جهاد داره که من باب نمونه برای این جهت بعضی آیاتی رو که استفاده میشه از وجوب جهاد بر مسلمین این رو خوندیم. آیه بود از سوره صف که تجاهدون فی سبیل الله را بهش امر کرده بود که اطلاق داره برای پیاده کردن دستورات خداوند که باشه، اهم از این که جهاد ابتدایی باشه یا دفاعی باشه، چون جا دفاعی از حدود کشور اسلامی و ولایت هم لازمه، و یا اگر دفاع از شورش داخلی باشه باز اونجا لازمه، این همه رو شامل میشه. و یا آیه‌ای که در سوره انفال ظاهرم بود یا توبه، حالا ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و تقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، این هم اطلاق داشت. و بعضی از آیات دیگر که فرموده بود که با کسانی که یلونکم من الکفار، همه کفار را که کنار دست شما هستند نزدیک شما هستند با اینها جنگ کنید، این هم باز عموم کفار را شامل میشه، منتها اینکه نزدیک ها رو هم کنید لابد به خاطر اینکه اول باید حساب اینها تصفیه کرد تا بعد رفت سراغ دورترها. و بعد هم آیاتی که امر به قتال مشرکین کرده که این رو هم عرض کردیم، آیاتی که در اول اوائل سوره توبه هست، این مطلب استفاده میشه ازش که به طور کلی مشرکین چه کسانی که باشون قرار عهد پیمان صلح بسته باشند یا نبسته باشند با همشون باید دفاع کرد، قتال کرد، فقط اونهایی که قرار صلح بستن مادامی که رو قرارشون عمل کنند اونجا رو الا الذين باشون عهد بستن ان در المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. بعد از این یک آیه هست در سوره توبه که او خصوص قتال با اهل کتاب را متعرض است، منتها اعم یا اختصاص به قتال جهاد ابتدایی داره. آیه شریفه که ابتداعا خداوند می فرماید که قاتل الذین، بله آیه در آیه توبه سوره آیه 29 از سوره توبه است، این آیه شریف است. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، قتال کنید با کسانی که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، و این که عموم داره ولی با توجه به قیودی که ذکر میکنه اختصاص به اهل کتاب پیدا میکنه. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق دين حق متدين نيستن من الذين اوتوا الكتاب از کسانی که کتاب بهشون داده شده قهرن یهود و نصارا فرض کنید مجوس هم میشن اهل کتاب میشن من الذين اوتوا الكتاب این قاتلوهم حتی یعطوا الجزیه عن یده و هم صاغرون تا اینکه اینها جزیه بدن عن یده و هم صاغرون و در حالی که به صورت صغر و بی‌اعتنایی نسبت به اونها برخورد میشه. خب اینو ابتداعا فرمودن قاتل الذین لا یؤمنون بالله، نه اینکه اگر اینها مخالف با شما بودند در مقام جنگ و محاربه برآمدند که بیش قتال قتال دفاعی، بلکه به طور کلی اهل کتاب اگر بخوان در حکومت اسلامی زندگی کنن این حسابشه که باید باشون قتال کرد، قتال هم قاتلو هم جنگ و دعوایی که بخشیدشون دیگه، اون وقت مگر اینکه اعطای جزیه کنن. این هم قتال ابتدایی ظاهرن، حالا اگر که بیان مزاحمیت هم ایجاد بکنن این علاوه میشه برش، ولی این دلیل بر این است که اهل کتاب که مسلمان نیستند اگر بخوان در حکومت اسلام زندگی کنند باید جزیه بدن و الا قاتلوهم. وقت روی هم رفته این آیات متعدده که بهش توجه بکنیم، همه اقسام جهادی رو که ما ذکر کردیم که جهاد ابتدایی با کفار، کفار مطلقا، چه مشرکین باشن چه اهل کتاب باشن، چه اگر یه اشخاصی که هستن هیچ خدا و پیغمبر رو هیچ چی قبول ندارن بت پرستم نیستن، اینها باشن باید باشون جنگ کرد، و چه کسانی که به مسلمین حمله کردن از داخل یا از بیرون، اینها باید، این دلالت میکنند که جهاد با همه اینها واجب بر مسلمین. این ازش در نمیاد که مسئله این که باید این قتال و جهاد به فرمان پیامبر باشه و زیر تولی ولی امر معصوم باشه از خود این آیات در نمیاد، ولیکن آیات دیگری داریم که اونها رو وقتی بهش توجه بکنیم ازش استفاده میشد که حتما باید زیر سایه ولایت امر پیامبر باشه، و لذا به قرینه این آیات دیگری که میخونیم این اطلاقی که اینها ازش استفاده میشه چه بسا استفاده بشه تغییر میشه به اینکه حتما باید پیامبر بزرگوار رهبری بفرماید. و این چند تا آیه است که اینجا تو این نوشته به عنوان الطائفة الثانية ذکر شده، روایاتی که مقید اطلاق این آیاتی است که جهاد رو لازم کرد. عرض کنم که یکی از این آیات، حالا این آیه شریف است، آیه ای که در دو جا آمده، هم در آیه 73 سوره توبه است هم آیه 9 سوره تحریم. سوره تحریم همون قبل از تبارک الذی الملک که قبل سوره طلاق است و سوره تحریمه، در اونجا این آیه آمده، در سوره توبه هم آمده. آیه شریفه اینه، می فرماید یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای پیامبر جاهد الکفار والمنافقین، جهاد بکن هم با کفار هم با منافقین. و کفار اونایی که علنا میگن ما مسلمان نیستیم قبول نداریم، منافقین دروها. واغلظ علیهم، محکم غلظت بگیر بهشون، و مأواهم جهنم و بئس المصیر. خب این خطاب پیامبر است در مورد جهاد با کفار، کفارش هم عموم داره. حالا ممکن است بگید که در جنگ های شورش های داخلی شامل نمیشه. جاهد الکفار و المنافقین، این که به پیامبر دستور ده جهاد بکن بالخصوص با اینکه معلوم است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خودشون که شخصا نمیرن جهاد کنن، جهادی که ایشون انجام میده به وسیله مردم است. و پس این که به ایشون دستور میدن که جاهد الکفار، یعنی شما که مسئله جهاد را خارجن متصدی هستی، برو جهاد با کفار و منافقین بکن. و معلوم میشد که جهادی که از ناحیه ایشون خارجن تحقق پیدا میکنه، یعنی جهادی که مسلمین در واقع انجام میدن، پیغمبر باید این جهاد رو متوجه کفار و منافقین کنه. بنابراین این فرماندهی و ولایت امر پیامبر رو بر جهاد میرسونه. این بیانش هم میشه دیگه. این یک آیه. دو تا آیه دیگر هم هست که اونها دلالت روشن‌تره. یکیش در سوره انفال، یکیش هم ظاهراً در سوره توبه باشه. آیه که در سوره انفال چند تا آیه است؟ آیه 24 تا 26. عرض کنم که آیه 24 میشه اینطور شروع میشه. میفرماید که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای فرستاده، ای خبر دهنده از الله ما، حسبک الله، کفایت میکند تو را خدا، و من اتبعک من المؤمنین، و کسانی که تابع تو هستن از مؤمنین، کافی هن برات. خب این کافی هن برات مخصوصا با این دوتا آیه بعد که معلوم میشه مربوط به امر جهاده، یعنی همین که توجه بکنی به خدا و توجه کنی به افرادی که تو بهشون دستور دادی مسلمان بشه، مسلمان شدن، همین بسته. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. و از این استفاده میکنیم که خصوصا اگر مربوط به جنگ باشه، یعنی خداوند تبارک و تعالی دستوراتی که بهت داده که اون چی که به نفع تو هست، البته به نفع ایشون تنها نیست، برای دیگران هم هست، منتهاشون مرکز اصلی احکامی است که از طرف خداوند تعالی به مردم و به خود پیامبر اعطا شده. از این جهت کتاب به ایشون ظاهرا حسبک الله، خدا برات کافیه، و من اتبعک من المؤمنین، و مسلمان ها. خب این بلاجون حسبک و من اتبعک، من اینطور تو ذهنم میاد که حسبک الله و عطف به الله، ظاهرا اینطور باشه. من تو ذهنم میاد که ظاهرش و من اتبعک، یعنی حسبک الله و من، خدا و مردم برات بسه، مردمی که مسلمان هستن. اگر اینطور معنا کردیم که ظاهرش اینه، اون وقت معلوم میشه که یعنی خدا در واقع راهنمایی کرده تو رو که چه کارهایی باید انجام بدی و چه کاری باید انجام ندی، و طبعا راهنمایی کرده است که جهاد هم باید بکنی، چه کارهایی که تک باید انجام بدی، چه کارهایی که با مردم باید انجام بدی. خدا کافیست بر تو، کافیست بر تو، برای اینکه دستوراتی داده، همونطوری که جلوتر هم عرض کردیم که خداوند فرموده است که ان تکفروا فان الله غنی عنکم و این تشکرو یرغوه لکم، که کفر رو در مقابل شکر قرار داده. معلوم میشد که دستوراتی که خدا میده دستوراتیست که لطف نسبت به مردم رو اظهار و ابراز داشته، و لذا چون لطف است، اگر موافقت بکنیم، موافقت شکرانه خداست. یعنی خداوند شکرانه اوست برای اینکه یا دستور به انجام عمل داده، حالا واجباً یا مستحباً، و یا دستور به ترک عمل. دستور به انجام عمل داده، خب انجام عمل برات منفعت داره، فی دنیا و الاخره اوکی ما. و اگر که دستور به ترک عمل داده، خب معلوم میشه که ترک عمل برات ضرر داره، همش لطفه. پس حسبک الله، خدا تو را کافی است، هر چی لازم بوده بهت بده که انجام بدی یا انجام ندی داده. و من اتبعک من المؤمنین، و کسانی که تابع تو هستند اتبعک. ظاهرا این اتبعک ظهور در این دارد که یعنی چون تابع تو هستند به الله برید است، چون به اتباع من اینطور استرسال میکنم، حالا با آیه بعدم جور میاد میبینید، یعنی همه شما مسلمان ها رو هم تو را و هم کسانی که تابع تو هستند من المؤمنین حسبک الله. این اگه بخوایم استدلال بکنیم این که وقتی فرمود است که خداوند تابع خداوند و من اتبعک من المؤمنین تو را کافی هستن، یعنی اصل راهنمایی کردن به اون چی که صلاح است و فساد میشه خدا کرده، در مقام انجام هم گیری داری خود مردم هستن، معلوم میشه که اون چی که اصالت داره خود پیغمبر است، که پیغمبر است که همه کار است، اون چه به نفع توست خداوند یا ضرر توست خداوند بیان فرموده، و اگر که کاری است که مردم هم باید باشن باز تو که انه کسی هستی که خدا ازت خواسته، اون من تبعکم کمکیارت هستن. پس معلوم شد که در موارد جهاد که احتیاج به مردم است یا کارا دیگه فرق نمی کنه، امر معروف رو همینطوره که در صورت جهاد نباشه، که احتیاج به مردم است، پیغمبر سره کار سردار کاره و فرمانده هست و من اتبعه من المؤمنین کمکیارش هستن، و هو لا یکون الا به این که امر جهاد به دست باشه. حالا این استدلال به این آیه شریفه، ولی آیه دوم و سوم عرض میکنم که به این بیان دیگه نیاز نداره. آیه بعدش آیه 25 یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، ای فرستاده ای خدا ای خبر دهنده از دام ای نبی حرز المؤمنین، تحریز کن مؤمنین را بر قتال. و این تحریز از جهت لغوی معناش دستور دادن محکمه، میگن حرز به معنای هلاکه و حرز تحریز کن، یعنی اینقدر صرف بهشون بگو که اگر بخون کوتاه بیان دنبالش مثلا کتک دنیایی آخرتیه. حرز المؤمنین علی القتال، تحریز کن. خب این که فرموده تحریز کن معلوم میشه امرش قتال ابتداعا که انهو متوجه به خود پیامبر است و پیامبر است که باید تحریز مؤمنین، وقتی نسبت به کسی که سرپرست اونها هست خدا اینطور فرمود، معلوم میشد همون مطلبی را که در بیان اول گفتیم که خود مردم این سری کارها رو از امتیازات و اختیارات ولی امر میدونن، معلوم میشه خدا هم همین کار رو بخواد بکنه. تو سره هستی طرز المؤمنین علی القتال، محکم بشون بگو که صف باید وایسن و قتال کنن. وقت بیانم کرده آیه این یکم منکم اشرون صابرون، اگر از شماها مسلمان ها 20 نفر صابر باشن که صف وای میستن در مقابل مشکلات، یغلبو معتین، 20 نفر غلبه میکنن بر 200 نفر. مثلا خب این به اون زمان قبلم شاید این تعبیرها تناسب داره، این طور تعبیر کردن، یعنی 20 نفر که شما باشید اونا 200 نفر، نباید بگید ما 20 نفر هستیم، یغلبو معتین، 10 برابر. و این یکم منکم مئتون، اگه 100 نفر باشید یغلبو الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون، چون اونا فقه عقل و شعور درستی ندارن. شما میدونید که هر چی دارید میگید در راه خدای قتال هم میکنید در راه خدای، فقه شما به اون چی که ارزش احکام است اقتضا میکند محکمتر باشید، ولی اونها نه، به انهم قوم لا یفقهون. بعد در آیه بعد فرموده الان خفف الله عنکم، حالا الان خدا تخفیفی داد نسبت به شماها. بله و علم ان فیکم ضعفا، اونطور که باید محکم نیستید یه مقدار تخفیف داد به شما. فین یکم منکم مئتون صابره، اگه 100 نفر باشید یغلبو مئتین، غلبه میکنید بر 200 تا. و این یکم منکم الفون یغلب و الفین، دو برابر، یعنی صد تا در مقابل 200 تا نباید کوتاهی بکنه. وقت روایات هم اینجا مشابه همین مفاد داره که ائمه علیهم السلام فرمودن اگر که کسی چیز نکنه، پایداری نکنه و فرار بکنه از جبهه، اونجا فرمودن که دو برابر باشه، دو برابر کمتر باشه، این فرار است. ولی اگر تا دو برابر باشه، بیشتر از دو برابر نباشه، عرض کنم که این فرار است. ولی به بیشتر از دو برابر که رسید، این فرار نیست، اشکال نداره. حالا بالاخره اول یک نفر در مقابل 10 نفر و بعد فرموده یک نفر در مقابل 2 نفر و 100 نفر در مقابل 200 نفر. والا این خصوصیات و بیان مقدار صبری است که و مقاومتی است که باید مسلمان ها داشته باشن، و شاید این تعدادی رو هم که ذکر کرده به لحاظ این که اون زمان سابق جنگ ها از نظر نیروی انسانی بوده عمده، ولی در زمان ما که به مساله هست اون این تعبیر به این به لحاظ این زمان ها نیست. حالا به این جهتش کار نداریم، بحث دیگریه. نسبت به مقدار عرض کنم که مقاومت هست اون جهتش. حالا به هر حال ما اونی که میخوایم از این استفاده بکنیم به همون هر رزش، این که فرموده است که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، به این ترتیب، نه صرفا یک فرماندهی خشک و خالی باشه، به طوری که مسلمان ها باید اینقدر مقاوم باشن که ابتدا فرموده یک نفر در مقابل 10 نفر مقاوم باشن و بعد که تخفیف شده اگه دو برابر هم بودن نباید بترسن. ولی هر رز بالاخره این نسبت به این یکم منکم الفون یغلبو الفین یا الفون یغلبو 10 برابر را، اینها نسبت به بیان مقدار تحریز، مقدار مقاومت است. ولی اصل این که هر رز را به پیامبر فرموده، معلوم میشد که فرماندهی ارتش و راه انداختن مردم برای این که در کجا برن به جنگند و دستور بده برید این کار رو بکن، به این به پیامبر موکوله و معلوم میشد که امر دستور دادن و فرماندهی جنگ با پیغمبر است. این بیان استدلال به این آیه. یک آیه دیگر هم به همین بیان، منتها این امتیازی که این آیه داره، مقداری رو که مقاومت با او لازم است این رو هم معین کرده، ولی این آیه دیگر این جهت توش نیست. این آیه دیگر در سوره نساء هست، آیه 83. فقاتل فی سبیل الله، فقاتل فی سبیل الله، منتها اون آیه عرض کنم که اهم بود دیگه، منتها در مقابل افرادی بودن، این جهت رو تعرض نکردیم که هر روز المؤمنین علی القتال، اونجایی که قتال لازمه تحریض هست، همه موارد سگانه از جهاد رو شامل میشه. یعنی چه این که بخواد تو بجنگی با کفار ابتداءن و یا دفاعن با کفار و کسانی که از مسلمان ها شورشی کرده باشن، هر روز المؤمنین علی القتال همه رو شامل میشه، فرماندهی همه اینا با پیامبر بزرگواره. این آیه دیگر هم همین طور هست، منتها اون خصوصیتی که عرض کردم که مقدار مقاومت را و کیفیت جنگ را که تا چه مقدار باید مردم مقاوم باشن، اون آیه به خاطر ذیلش دلالت داره. اما این آیه ملاحظه کنید، فقاتل فی سبیل الله، قتال کن در راه خدا. خب این همه موارد رو میگه. لا تکلف الا نفسک، تو مکلف نیستی مگر به خودت. خیلی این از روایاتی که در ذیل آیه شریف آمده استفاده میشد که از خصوصیات تکالیفی که برای پیامبر است این آیه به اون نظر داره. لا تکلف الا نفسک، تو مکلف نیستی مگر نسبت به خودت. این در روایات فرمودن که خداوند میخواد بفرماید که تک هم باشی باید کار به هیچ کس نداشته باشی. لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین، این به حرزش ما تو خودت که باید باشی، هیچ جا کوتاه نیاید. و حرز المؤمنین، مؤمنین رو هم تحریض کنی. باز این تحریض به همون بیانی که عرض کردم دلالت داره. و قاتل فی سبیل الله هم قتال فی سبیل الله هست که به هر سه قسم از قتال و جهاد، ابتدایی و دفاعی، علل کفار و علل کسانی که شورشی میکنن، اینها هم بغات، اینها هم شامل میشه. و همه اینها هر دل مؤمنین دلالت میکند که به دست پیامبر بزرگوار است، سرپرستی جنگ به دست ایشونه. این دعایه هم استدلال بهش نظیر همه. متوجه نشدم. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. خیلی خوب باشه. حالا بر فرض ما او رو متوجه نشیم، احتمال هر دو احتمال دارش بدیم، اون زیدش دیگه این ابهامی نداره. بالاخره جنگ مقدارش رو، چه مقدار باید مقاومت بکنید، همه جا هر رز به پیامبر خطابه. حالا ما بر فرض اونجا عرض کنم که ندونیم که به حسبک، یعنی حسبک الله و حسبک من اتبعک من المؤمنین است، که عطف به الله باشه یا عطف به کاف باشه، یعنی خداوند برای تو و مؤمنین عرض کنم کافی است. فوقش این دو احتمال که باشه نتونه به خوب استدلال بکنه. اما اون دعای بعد استدلال بهش تمامه. اینم این آیه هم شبیه اون دعایه میشه و اون امتیازش اون دعایه داشتن. عرض میکنم که اینم هست. این مورد آیه دیگر هم هست که اون هم میشه به استدلال کرد، ولی اون که به این تعبیر حرز نیست. اون آیه ایست که در شما عرض کنم سوره انفال آیه 55 تا آیه 55 تا 57 سه تا 55 و 56 و 57 ان شر الدواب عند الله الذين كفروا ان شر الدواب دواب به همون حیوان جنبنده میگن دیگه. پسترین جنبنده ها در نزد خدا الذین کفرو هستند. اینا خیلی پستند که نسبت به خداوند کم اعتنااند. حالا یا انکار میکنند یا مشرکند در عبادت. ان شر الدواب عند الله الذین کفرو فهم لا یؤمنون. پس اینها به خاطر پستیشونند که ایمان نمیارن. الذین وقت جمع خاصی رو اراده کرده، الذین عاهدت منهم، اون کسانی که معاهده بستی و پیمان گرفتی ازشون که با هم بسازید. ثم ينقضون عهدهم في كل مره، قرار گذاشتن با تو معاهده بستن اما نقض میکنن عهدشون رو در هر دفعه. و هم لا یتقون. خب این انشار دواب، این صدرش تا این دو تا آیه، این دعایی که هست دلالت بر این که عرض کنم مسئله جنگ به پیامبر با حضور نداره. ولی آیه بعد فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. اگر تسقفنهم فی الحرب، تسقفنهم رو یعنی برخورد کردی، دست یافتی به اینها، فی الحرب در جنگ به اینها دست یافتی، فشرد بهم من خلفهم، فرار بده یا به وسیله اینها کسانی رو پشت سرتون هستن، یعنی اینها یه گروه هستن که لابد یه افراد دیگری مثلا باشون همراه هستن و چه بسا اونها تحریک کننده اینها باشن که در مقابل تو بایستند و برخلاف اون عهدی که باشون بستی عمل بکنن. اگر اینها رو تو جنگ پیدا کردی ریشه شون درار، به طوری که من خلفه هم دیگه بترسن. فشرد بهم تشرید کن و متفرق کن. به واسطه اینها کسان اینا که پشت سرشون هستن که شنه اینها رو کمک میکنن. فشر به من خلفهم لعلهم یذکرون، تا تذکر پیدا کنن که پیغمبر اینطور نیست که حالا یه پیمانی که بستید بگی دل خوش باشن به این پیمان، هر ای پدر مادر یری خواستن در بیارن در بیارن. وقت این که من عرض میکنم از این استفاده بکنیم، اینجا به پیامبر دست ورده، فاما تسقفنهم فی الحرب. این تسقفنهم فی الحرب به پیامبر فرمودن معلوم است به عنوان مجازاتی است برای اون گروهی که جلوتر ذکر شد، ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. اون اونها هم توضیح داد منظور از این الذين كفروا رو، آیه سوم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، یعنی این کفاری که باشون پیمانی بستی که با هم بسازید ولی اونها ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا وهم لا يتقون. این عرض کردم خود این دلالت نداره مگر اینکه خود اون آیه قبل رو هم که پیغمبر باشون پیمان بسته ازش استفاده میشن که تصمیم گیرنده برای صلح و جنگ با اشخاص و گروه ها پیغمبر بوده که الذین عاهدت منهم، تو پیمان بستی با اونها، معلوم میشه تصمیم رو ایشون میگرفته، حالا ولو به واسطه اشخاصی که مأموریت داشتن میفرسته که پیمان رو منعقد کنن در یک نامه یا بنویسن. الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، هر بار اینها نقض عهد میکنند، فهم لا يتقون. فاما تسقفنهم في الحرب، اگر در جنگی تو میکنی بر اینها غلبه پیدا کردی و به دستشون آوردی، فشرد بهم، تو تشرید کن. معلوم شد تصمیم گیرنده در جنگ و کیفیت جنگ پیامبر است که امر میکند که فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. این هم استفاده از این آیه سوم که منظم بشه به آیه اول و دوم، اینطور ازش استفاده میشه. بنابراین انضمام این آیات به هم دیگر، استفاده این که مسئله جنگ که در اسلام انجام میگیره به واسطه پیامبر است و پیامبر سرپرستی و فرماندهی جنگ رو داره، خیلی خوبه به نظر من میاد. باشه باشه، اما خطاب به پیامبر است. چرا آخه؟ چرا شما شرد رو چرا به پیغمبر؟ ببینید چرا به پیغمبر فرمود این کار بکن؟ و معلوم میشد که پیغمبر باید بفرماید که به این صورت بجنگید. نه خود کیفیت فش امر بکنه بگو. نه امر اونم همینطور اتفاقا، اون هم اگر آیه ای داشته باشیم به این ترتیب که میفرمایید در مورد سور اونو استفاده میکنیم ازش. ممکن است شما بفرمایید اعم استفاده میشه که اگر پیامبر هم نباشه یه سرپرست دیگری هم باشه میخواد کیفیت سرپرستی رو بگه، عیب نداره. اما اینکه تکلیف پیامبر کرده اینو چرا از دست بدیم؟ اینکه به ایشون دستور میده که تو این کارو بکن، به همین که شما فرمودید آن دیگه اگه دستور صلح کردن هم باشه اینطور باشه صلح چی؟ خیلی اونجا صوم اینجور آخه صوم بله ببین درسته، ولی خب موارد متفاوته. صوم که مردم خودش روزه میگیرن، اگر بفرماید اونجا میفرماید که تو اینطور روزه بگی، همونطوری که آیه شریفه دارد که عرض کنم که قبل از تا اول صبح اگه میخواید چیز بخورید اب نداره و صبح به پیامبر بگه تو این کار بکن. خب معلوم است که این به پیامبر میفرماید به خاطر اینکه میخواد دستور کیفیت روزه رو به پیامبر بده. اونجا احتمال این که به پیامبر فرموده برای اینکه ارزش پیامبر پیش خدا خیلی زیادتر بوده، بعضی جد به ایشون میگه که اینطور روزه بگیری، یعنی مردم و مسلمان روزه گرفتن اینطور خلاف ظاهره. چرا؟ نه آخه ببینید بسیار خوب. بابا شرد به من خلف من خلفهام، یعنی تو برو این کارو بکن، یعنی به حیث این که مستقیما و مباشرتا از طرف تو باشه که فاما تسقفنهم فی الحرب، اگه تو رفتی و جنگ کردی و اینها رو گرفتی، اگه این باشه معناش خب، ولی خب این که نیست که، این غیر از مسئله روزه گرفتن و نماز خوندنه، اون فعل شخصیه، کیفیت انجام فعل شخصی رو میگیم آیه میخواد بیان کنه و القای خصوصیت هم میشه که احساس پیامبر نداره. اما وقتی که مسئله دست، اگه دستگیرش کردی، چرا دستگیرش کردی؟ نه تو، یعنی همه کارا رو تو داری انجام میدی و جنگ هم جنگی است که اصل شروعش و ختمش و نتیجهش و همه اینا دست دوست. این با این مطلبی که عرض کنم، مسئله جنگ اینه. وقتی مسئله جنگ این شد، این طور شد، پس صرف این که تو اگر رفتی خودت شمشیر زدی یا اسلحه‌ای زدی و این طرف رو گرفتی، به او نظر نداره. یعنی اینا اگر تو جنگ هم براشون دستگیرشون کردی و پیداش کردی، فشرد به هم من خلفهم سفتم وایسو فشرد بهم، اینا دستورات من خلفه هم را هم شرد، اینقدر محکم شل بیایی نست، اینقدر صرف وایس و تو دیگه حواس این که افرادی رو تحریک و افرادی پشت سر هستن اینها رو تحریک بکنن نداشته باشن. اونها این نظیر همه مسائلی که فرض کنید که در این زمان ما هم در همین ایام اتفاق افتاد که آمدن یه سرصدا رو انداختن و بی احترامی نسبت به مردم و به عرض میکنم که مقدسات اسلامی کردن در روز عاشورا و اینها، که مردم اومدن قضیه نهودی رو به مقابله با اونها انجام بدن. بله اینجوریه، بله این کارو بکنید، سفتن وایسید تا غلط بکنن اینا، فکر این نکنن که یک نفر رو تحریک کنن علیه شما. این تقریبا مثل این میشه، فشرد به پیغمبر میگه، یعنی تشرید اینها و از بین بردنش دست توست. ولیسا چون همه کار تو هستی، جنگ اساسش به دست توست، ادامهش به دست توست، توقفش به دست توست، فشرد به من خلفون. خیلی روشنه به نظر من که این طوری که من عرض میکنم آیه دلالت بر این که امر جنگ ابتدا و ادامه و توقفش و صلح هم همینطور. حالا اینو انشالله بعدن صحبت خواهیم کرد، خدا من توفیق بده. بالاخره از این آیات مبارکه استفاده میشد که امر جنگ به دست پیامبر بزرگواره. خب این یک دلیل، یک نوع دلیل که دستوراتی را که خداوند به پیامبر داده، تحرز یا شرد در مورد جنگ با این افرادی که خلافکار بودن، دلالت میکند بر اینکه خود جنگ کردن و کیفیت و ادامه و توقفش و همش دست پیامبر بوده. و این همون مسئله رو که عرض کردیم که امر جنگ به دست پیامبر است دلالت داره. یه راه دیگر هم، یه جمع دیگری از آیات هست، اونم دلالت داره. آیاتی که استفاده میشه ازش که همه جریان کاری که در جنگ بوده پیغمبر عهده‌دار بوده، که اگر اون آیات رو زمینه بکنیم با این آیاتی که دستور شرد و حرز و عرض میکنم که اینها رو داشت، یا اما تسقفنهم فی الحرب رو داشت، اگر زمه بکنیم استفاده میکنیم از اون آیات که خداوند تعالی امر جنگ را به پیامبر واگذار کرده، پیغمبرم مرد مردونه و عبد خاصه اندالله گفته چشم، امر جنگ رو عهده‌دار بوده و اون آیاتی است که مسئله استیزان را متعرضه، که در چند جای از قرآن شریف هست که اگر از تو اجازه گرفتن به کی اجازه بده بیاد، به کی اجازه بده نیاد. معلوم شد امر جنگ به دست ایشونه که میان از اجازه بیاد آیزه فرمایید ما نیام یا بیاد. خداوند کیفیت کار رو در آیات بیان میکنه. اونها هم وقت زمینه بشه به این آیات، معلوم شد پیامبر به دستور خدا عمل کرده و امر جنگ رو کما هو حقه ایشون عهده‌دار بوده. اون آیات رو انشاءالله میخونه، ولی کیفیت بیانش همین اجمالی است که عرض کردم، انشاءالله فردا تفصیلا عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله.